شعار میدادن دیگه، حکومت اسلامی از پلاکاردهای مردم هم هست، شعاراشون هم هست، فیلم و تصویر همیشه هستش، گفتن حکومت اسلامی. بعد امام راحل در سخنرانی 12 بهمن در بهشت زهرا تهران چی فرمود؟ فرمود من به واسطه اینکه این مردم منو قبول دارند این دولت بختیار رو تو دهنش میزنم.
بله.
بعد به واسطه اینکه عرض خدمتتون من به پشتوانه این مردم دولت تعیین میکنم. بعد عرض خدمتتون که اتفاق افتاد، رژیم پهلوی رفت کنار و تا الان مردم پشت این نظام بودن. حتی تو این شرایط اقتصادی، تحریم، کرونا، همه دست به دست هم دادن و چقدر بمباران تبلیغاتی دارن میکنن این مردم رو که علیه نظام وایسن. با وجود کارآمدیه که ما در بحثی از اجزای نظام و در بخش اجرایی و غیر و غیر رو داریم، این مردم وایسادن. لذا نقش مردم در حکومت اسلامی یک نقش اساسی و انکارناپذیره. بسیج نماد و گل سرسبد حضور مردم در اصای مهم و اساسی است.
بله.
لذا بسیج هیچ وقت تمام شدنی نیست.
بله.
تا ظهور حضرت بقیت الله ادامه داره و امام راحل در آخرین پیامی که به بسیجیان دادن، نه تنها کار بسیج رو تمام شده تلقی نکردن، بلکه به جای اینکه خطابشون بسیجیان ایران باشد، فرمودن بسیجیان جهان اسلام در فکر حکومت ایجاد حکومت بزرگ اسلامی باشن. ندارید تا این حد. و رهبر معظم انقلاب را به عنوان فرمانده حاضر بسیجیان به لطف خدا همینجور مدیریت کردن. امروز میبینید که در ایران جامعه بسیجیان هست. مدافعان حرم بخشی از اون بسیجیان جهان اسلام، آرمان حضرت امام بود که شکل گرفت و انشالله این گسترش پیدا خواهد کرد و ظهور حضرت امام بود.
خیلی متشکر جناب دکتر عباس مطهری، رئیس سازمان بسیج فرهنگیان کشور. جناب مطهری اگر صحبت دیگه ای ندارید ما با شما خداحافظی کنیم.
بنده اگه اجازه بخوام راجع به بسیج فرهنگیان دو تا جمله بگم.
خواهش میکنم، خیلی کوتاه.
خدمت شما عرض کنم، ببینید برادر جان، بسیج فرهنگیان به این رسید که در دوران کرونا کمک های عمومی زیادی داره انجام میشه. در بخش درمان البته کمک تخصصی است. اما تو حوزه آموزش پرورش یک غفلت وجود دارد و یک خلل. این غفلت باید تبدیل به توجه بشه و اون خلل پر بشه. غفلت چی بود؟ این بود که معلمین عزیز ما در دوران کرونا چندین برابر دوران معمول دارن توان و وقت میذارن، یعنی آموزش مجازی چندین برابر وقت معلم ها رو گرفته.
البته وقت دانش آموزان هم چندین برابر گرفته.
باریکلا وقت مادران هم گرفته. حالا ما بسیج فرهنگی هم میگه انا رب العباد.
بله.
خدمت عرض کنم که ما وظیفه خودمون دانستیم این مجاهدت خاموش معلمان با عنوان مدافعان تعلیم و تربیت رو با کمک رسانه و از جمله صدا و سیما که انشالله پای کار بیاد به اطلاع افکار عمومی برسونیم و تقدیر از معلمان در جامعه شکل بگیره. نکته دوم این که پرورش از خدمتتون به خاطر تعطیلی مدارس به صورت حضوری و فاصله بین معلم و دانش آموز به صورت حضوری حقیقتا با چالش جدی مواجه است. بحث پرورش و ورود بچه‌ها به فضای اینترنت، فضای رها و بی‌بندا بندوبار به تعبیر از تو اینترنت، این پرورش رو بیشتر بهش صدمه زده و ما درخواست میکنیم از همه کسانی که میتونن در امر پرورش، به آموزش پرورش، به کادر مدرسه، به معلمان کمک کنن که انشالله پرورش ارتقا پیدا کنه در دوران کرونا، دست استمداد دراز میکنیم و میخوایم که کمک کنن. و این هشدار رو بنده عرض میکنم، اگر امروز به فکر پرورش دانش آموزان و بچه هامون نباشیم، به خاطر این آسیب های فضای مجازی فردا بسیار دیر است. من خواهش میکنم مخصوصا صدا و سیما انشالله قوی وارد این عرصه بشه.
خیلی متشکر، لطف کردید جناب دکتر مطهری، با شما خداحافظی میکنم.
عنوان این کار ما هم پویش لبخند رضایت هست و شما هم دعوت میکنیم به این پویش بپیوندید.
انشالله چشم، ما هم عضو میشیم انشالله.
خیلی ممنون و متشکرم، انشالله موفق.
در خدمتیم، خداحافظ شما. اما به استودیو برمیگردیم، در خدمت دو عزیز هستیم، جناب دکتر علیرضا چناری استاد دانشگاه و عضو پژوهشگاه مجلس شورای اسلامی. جناب چناری اگر با شنوندگان عزیز سلام علیکی دارید بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، با نام و یاد خدا و با عرض سلام خدمت یکایک شنوندگان عزیز و مخاطبان خوب برنامه شما، خدمت شما هم عرض سلام و خدا قوت دارم و همکاران بزرگوارتون در اتاق فرمان در خدمتون هستم.
خواهش میکنم. و جناب دکتر مهدی نوبخت گلپایگانی، مدرس دانشگاه و عضو بسیج.
عرض سلام و ادب دارم خدمت تمام شنوندگان برنامه و خداوند خدمت حضرت عالی و دوستان شما در اتاق فرمان در خدمتتون هستیم.
خیلی متشکر جناب دکتر چناری. ما تقریبا حالا با یه وقفه برنامه رو شروع کردیم، مدت تو این چند دقیقه که از برنامه گذشته بیشتر یه طرح مبحثی شد در مورد این که در حال بسیج چگونه به وجود اومده و در آینده انقلاب چه کار خواهد کرد بسیج. منطقه من میخواستم دیدگاه شما رو هم بدونم که به هر حال شما دلایل شکل‌گیری بسیج رو چه میدونید و فکر میکنید عمل کرده بسیج چه جور بوده از حالا از روزای ابتدای انقلاب تا حالا.
خدمت شما عرض بکنم که بسیج در تعبیر بسیار بسیار زیبا و برگرفته شده از اندیشه ناب پیر جماران و معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، شجره طیبه است که برگرفته شده از انقلاب اسلامی و یکی از شاید سرآمدترین دستاوردهای انقلاب اسلامی ما میتونه بسیج باشه. بسیج به اعتقاد من یک نماد ارزشمند دموکراسی اسلامی هستش که همه آحاد ملت در همه اقشار و توده ها و همه صنوف با حضور خودشون و با حضور تشکل یافته، نظام یافته، ساختار یافته، منظم، مدون بر اساس یک چشمنداز که اون چشمنداز تمدن سازی و چشمندازی است که برای حرکت از وضع موجود به وضع مطلوبه. در کنار این میبینید که بسیج خب قاعدتا شما فرمودید از تاریخچه ابتداییش بخوایم عرض بکنیم، علت اساسی و ایجادی بسیج خب اول از همه که انقلاب اسلامی با حضور همین نیروها و با حضور آحاد ملت و همه اقشار ملت به رهبری بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی انقلاب به پیروزی میرسه. بعد از اون به واسطه شیطنت هایی که ایادی استکبار و دشمنان داخلی و منافقین داخلی و دشمنان خارجی داشتند، در واقع توده های ملت به میدان آمدند به علت اینکه انقلاب تازه یک نهال نوپا بود و ایجاد نظم و هماهنگی و در واقع شکلگیری و خودسازی انقلاب به واسطه در واقع ایجاد نظام سازی کاملا شکل نگرفته بود و امام در سال 58 اومدند و دستور ایجاد بسیج مستضعفین رو دادند و اون زمان ایشون بسیج 20 میلیونی رو با علم به میزان جمعیت تقریبا 30 میلیونی اون زمان که تعداد 10 میلیون قاعدتا کهنسالان بودند و خردسالان و در اون پیام تاریخی امام 20 میلیون یعنی همه کسانی که سن 15 بودند تا 65 سال دستور دادن به تشکیل بسیج و بسیج به معنای واقعی کلمه به معنای این که هیچ درجه‌ای در او نبود، به معنای این که هیچ در واقع اتیکتی در او وجود نداشت، هیچ منافع مالی در او نبود، هیچ اختیارات اداری و تشکیلاتی در او نبود و برگرفته شده از ارادت همه افرادی که در این تشکل حضور پیدا می کردند با ایمان راسخ، با اعتقاد راسخ. در بسیاری از موارد که شما نماد اصلی بسیج رو در طول دوران 8 سال دفاع مقدس میبینید، در طول 8 سال دفاع مقدس بسیج مردمی از همه آحاد که بعد از پیروزی ما در جنگ 8 ساله که در طول 300 سال گذشته با حضور همین نیروهای بسیج، سپاه و زحمتکشان ارتش و سایر نیروهای عزیز ما در طول دوران دفاع مقدس، یک وجب از خاک ما از دست نمیره و در طول 300 سال گذشته تنها جنگی بوده که بر ما تحمیل شده و ما یک وجب از خاکمون رو از دست ندادیم که این نتیجه پیروزی و روحیه عزیزان و دلاوران و سبز پوشان سبزندیش بسیجی ما در طول دوران دفاع مقدس بود. خب این یه طرف قضیه که تاریخچه دوران 8 سال است. بعد از انقلاب پیروزی ما در طول دوران دفاع مقدس میایم به دوران سازندگی میرسیم. در دوران سازندگی هم بسیج به میدان میاد تحت عنوان بسیج سازندگی، در واقع زدودن اون آثار جنگ از شهرهای جنگ زده، بازگشت آواره ها و جنگ زده ها به شهرهاشون، نهضت مدرسه سازی، نهضت بیمارستان سازی، سد سازی و غیره و ذالک رو شما میبینید بسیج به میدان میاد و در دوران 8 ساله یا 10 ساله سازندگی هم بسیج ایفای نقش میکنه. میایم در دوران دهه 70 وارد که میشیم، که من در همین دوران وارد دانشگاه شدم و در واقع در اوایل سال 74 که ما 74 بله ما وارد دانشگاه شدیم، نقش بسیج رو من افتخارم این بود در همون روز اول ابوی ما رو در بسیج ثبت نام کردن در دانشگاه، البته و در دانشگاه تهران که ما وارد شدیم در همون اسنا تقریبا فضای ملتهبی رو ما در جامعه کشورمون دیدیم، وجود یک به تعبیر مقام معظم رهبری در واقع یک تهاجم فرهنگی رو ما داشتیم، آرام آرام می‌دیدیم. از این ور فیلمایی مثل تایتانیک وارد میشه، از این ور عرصه‌های جدیدی از اینترنت و از فضای ماهواره‌ها و آرام آرام خزنده دشمن داره وارد میشه و در این اثنا می‌بینیم که بسیج میاد و پا به میدان میذاره با تشکیلاتی کردن و نهادینه کردن در همه صفوف. متاسفانه یک فضای پیش آمده بود که هر جا نظم و انضباط همراه با انجام فرایند کار نبود میگفتن این بسیجیوار داریم میریم جلو، در حالی که در هیچ زمانی ما نداشتیم بسیجی به معنای اون بدون در واقع چشم داشت عمل کردن برای رضای خدا، پا به میدان گذاشتن و توجه کردن به اینکه ما مرادمون، رهبرمون، عزیزمون فرمانی رو دادن و ما اگر یک نفر، یک کارمند رو شما بگید از اینجا به جای دیگه بره تا حکم نگیره، تا حق و زحمه در نظر نه و مسائلی از این دست، ولی بسیج به معنای واقعی کلمه این فضا نبود. فلزا ما بینیم که بسیج دانشجویی، بسیج اساتید، بسیج کارکنان، بسیج هنرمندان، بسیج بانوان و زنان، بسیج پزشکان، بسیج مهندسان، بسیج هنرمندان، بسیج دانش آموزی، بسیج فرهنگیان در دهه 70 و اوایل دهه 80 خودش رو به جامعه در واقع کشورمون معرفی میکنه و هر کدام از اینها در حوادث غیر مترقبه، در مبارزه با امپراتوری رسانه‌ای غرب در حوزه‌های مختلف، در حرکت خزنده و نامبارکی که در بحث در واقع اتفاقاتی که در عرصه‌های فکری و عرصه‌های متأسفانه زمینی در کشور ما دارند، چه در حوزه شهرهای مرزی غربی ما که عزیزان ما در بسیج شهری در مقابل دشمنان ما می‌ایستند، چه در دانشگاه‌ها بسیج دانشجویی و بسیج اساتید به تعبیر مبارکی که مقام معظم رهبری داشتند به عنوان افسران جبهه جنگ نرم و در واقع استادان جبهه جنگ نرم، نهضت در مبارزه با دشمن و حفظ آرمان‌های انقلاب اسلامی رو حفظ کردن. از طرف دیگه شما می‌بینید امام بزرگوار ما بحث صدور انقلاب رو دارن. صدور انقلاب اسلامی ما همین هست که با نگاه و بصیرتی که مقام معظم رهبری داشتند و به عنوان سرباز مکتب روح الله، امروز دارید می‌بینید که انقلاب ما در عراق صادر شده. هشت شعبی یک الگوی برگرفته شده از بسیج مستضعفین ماست، در سوریه همینطور، در یمن به همین شکل، در آمریکای لاتین به همین شکل،
حزب الله لبنان،
حزب الله لبنان که نماد پرچمدار این حرکت مبارک هستش. فلذا شما نگاه میکنید با حداقل امکانات، با حداقل شرایط موجود، حرکت های بسیجیوار نهضت های آزادی بخش ما امروز در واقع تمام نقشه های دشمنان ما رو نقشه بر آب کرده. بله بله. و الحمدلله به رهبری رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب که برای چهل سال دوم انقلاب ارائه الگو فرمودند، ما به دنبال این هستیم که در حوزه تمدن سازی بتوانیم انشالله اسلام رو و حکومت اسلامی رو به جایگاه اصلی خودش برگردونیم.
خیلی متشکرم جناب نووقت. در حال یک چیزی که در مورد بسیج مطرح میشه، یه سوالی که پیش میاد اینه که به هر حال بسیج یه تشکیلاتی بوده که خودجوش به وجود اومده. خب این جناب دکتر چناری اشاراتی داشتن، در حال انگیزهایی که در ابتدای تشکیل بسیج وجود داشت یا انگیزهای کلن الهی بود و در حال هیچ آفتی هم وجود نداشت. کسی مثلا با ورود به بسیج، من یادم به مثلا سالهای اول انقلاب کسی حتی ظاهرش بسیجی بود ممکنه تو خیابون ترورش کنم مثلا
بله.
یعنی کلن ته ماجرا به قول معروف امتیازهای مادی تو ماجرا برای کسی متصور نبود. منده خب الان که ما چندین سال از انقلاب میگذره و در حال بسیجیان در عرصه‌های مختلف فعال بودن، یه آفتی که ممکنه برای بسیج وجود داشته باشه اینی که مثلا گفته بشه که آقا این آقا اومده مثلا خودش رو وارد بسیج کرده که از یه مزایایی استفاده کنه. اولا این میتونه به عنوان یک آفتی تو بسیج مطرح باشه و چجوری باید با این آفت مقابله کرد؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. برادر عزیزمون جناب دکتر چناری به خوبی و به واقع تعریف بسیج و مفهوم بسیج را اشاره فرمودن. من در ابتدا اجازه میخوام ببینید تاریخچه و پیدایش بسیج از دیدگاه حضرت امام رحمت الله علیه به بیداری قوم بنی اسرائیل و قیام آن قوم بر ضد ظلم فرعون به فرمان حضرت موسی برمی گردد و اگر حیثیت و جایگاه نظام امروزی ما و حیثیت امروز نظام ما تا حد زیادی مدیون بسیج و حضور همه جانبه مردم در اون بوده است و همون جوری که دوست عزیزمون اشاره فرمودن، بسیجی و بسیجی ماندن خودش یک هنر است و اگر ما بخوایم به خوبی و به شفافیت بسیج را تعریف کنیم، نگاه عمیق و ژرفی نسبت به این معنای بسیج که از نظر بنده یک کلمه مقدسی می باشد، چون ما بسیج را در لباس نظامی یا هیچ تعریف نمی کنیم. بسیج یعنی در تمام اقشار جامعه، چه از اساتید، فرهیختگان، پزشکان، معلمان، کسبه، کارگران، بازاریان، همه و همه یک نقش بیبدیلی در جهت حفظ نظام و صیانت از نظام اسلامی که برگرفته از یک تفکر اسلامی و شیعه بوده است، برگرفته از این تفکر می باشد و هدف اینه که بتوانیم هر روز این جایگاه را متعالی تر کنیم و جهت تعالی یک بسیج که ما میخوام یک نمونه ای را اشاره کنم. بنده گاهن سوال میکنم از دوستان چه میشود و چه چیزی باعث میشود که استعدادهای درخشانی همچون سردار شهیدمون حاج قاسم به وجود بیاد که تمام دنیا با سخنرانی ایشان لرزه بر اندامشون میفته و ترس دارن از گفتمان بسیج و تفکر بسیجی. چه اتفاقی افتاده و این برگرفته از بینش عمیقی که حضرت امام به درستی به شجره طیبه ازش یاد کرد و حضرت امام خامنه‌ای در دوران حاضر به خوبی و به درستی هدایت می کند و تحت معنویات حضرت آقا داره به گام های بلند و اساسی را در تمام عرصه های مختلف بر می دارد. ببینید، ما باید واقعا صیانه کنیم از این جایگاه مقدس. ببینید، بسیج وقتی شکل می گیره، مخصوصا در اوایل دوران دفاع مقدس، اساسش برگرفته از خود مردم هست و چه استعدادهایی که در این بسیج کشف می شود و بسیج باعث می شود که واقعا صیانت کنه و یک سپری باشد در جلوگیری از انحرافات جوانان ما و راه نادرست را از درست تشخیص بدهند جوانان ما. اما اینجا یک امایی داره. ببینید، وقتی ما نام از بزرگ مردان بسیج میبریم، یا خب باید صیانت کنیم و مواظبت کنیم که تو این دورانی که دشمنان خارجی و داخلی در هر پست و مقامی و در هر جایگاهی دنبال این هستن که تیشه بر ریشه این انقلاب بزنند و عقده های درونی خودشون و ترس از این بسیج را یک جوری وانمود کنند و این گفتمان را به سمت و سوی هدایت کنند که اون دیوار بی اعتمادی را بین جوانان و نسل حاضر به وجود بیارن. خب میبایست، من پیشنهادم اینه که واقعا نهاد بسیج، سازمان بسیج مستضعفین توی فضای مجازی مانند گذشته آموزش های مدون، کارگاه های توجیهی و در تمام عرصه ها واقعا بیاید یک بیداری ایجاد کنه و بفهمانیم که بسیج چه ثمراتی برای این انقلاب داشته است.
بله، خیلی متشکر جناب چناری. حالا یکی از بحثایی که در مورد بسیج مطرح میشه، به هر حال مثلا خب از قدیم الایام هم خود امام راحل و هم مقام معظم رهبری رابطه خیلی خالص و صافی با بسیج داشتن، یعنی تقریبا هیچ موقع دیده نشده که این دو بزرگوار مثلا انتقادی از بسیج داشته باشن یا حتی در مراتب قدردانیشون از بسیج کاستی رخ بده، یعنی مثلا کم از بسیج میخوان تعریف کنن، همیشه با علاقه و
چفیه
با علاقه صحبت کردن در مورد این بسیج. منتها خب ما این دوتا دو نفر بذاریم کنار، حس میشه که یه مثلا بقیه مسئولین کشور یه منحنی های سینوسی رو طی کردن در روابطشون با بسیج. حالا مثلا بعضی موقع ها مثلا کشور در یه فراوانی بوده، یه حالا دست مسئولین باز بوده، خیلی راحت بودن، مثلا درآمد نفتی خوبی بوده و اینا، به نظر میرسه اون موقع خیلی با بسیج رابطه خوبی نداشتن. اون موقع که بسیج مثلا کرونا اتفاق افتاده یا مثلا جنگ اتفاق افتاده،
زلزله
و سیل و اینا شده، همه میبینی علاقه مند میشن به بسیج. من میخوام بدونم که این ارتباطه چجوریه، یعنی شما منو یه خورده ابهام زدایی کنید از ذهن من که واقعا آیا بسیج باید موقعی که کشور دچار گرفتاری میشه به عنوان یک نیروی محبوب و مورد علاقه مطرح بشه، یا اینکه این میتونه همیشگی باشه؟
خدمت شما عرض بکنم من سعادت و توفیق این رو داشتم که در بسیج دانش آموزی در دوران نوجوانی حضور داشتم. حالا البته اونجا خیلی ما دستن در کار و فعال نیستیم، دانش آموز بودیم دیگه.
بله.
اما در سالهایی که
پرچم باید میزدید به مدرسه و این
جان؟
که مدرسه رو باید پرچم میزدید؟
بله، در همین نقش های هفته دفاع مقدس و هفته بسیج و فعالیت های این چنین. یک زمانی هم بود که دیگه اومدیم در دانشگاه حضور پیدا کردیم به عنوان بسیج دانشجویی و من قریب 5 یا 6 سال چون لیسانس و فوق لیسانس کارشناسی و کارشناسی ارشد من تداوم پشت سر هم داشت و بعدش هم دکترا، به معنای واقعی کلمه من میخوام به شما عرض بکنم که ما در تایید فرمایش جناب عالی ساده زیستی از حد اقل ها حد اکثر ها رو به وجود آوردن با، یعنی ما آرزومون این بود یه فکس داشته باشیم در یه دانشگاه معتبری تو این کشور، در مقابلش می‌بینیم تشکل‌های دیگه چه امکاناتی، چه شرایطی و چه اقتضائاتی داشتن. ببینید خوشبختانه و خدا رو شاکریم که بعدش هم خب من در بسیج اساتید ایفای نقش کردم، خودم بسیج اساتید دانشگاهمون رو تأسیس کردم، همکارا رو دعوت به حضور کردم و بعد در سازمان بسیج اساتید سالها به عنوان حوزه پژوهش در خدمت عزیزان بودیم. میخوام به شما بگم اتفاقا سوالی که از آقای دکتر نوبخت شما پرسیدید که بعضیا برای امکانات میرن بسیج، اتفاقا الان ما به عنوان کسانی که در بسیج و افتخارمون این است به عنوان یکی از اعضای بسیج میشناسن و به عنوان کسانی که در شرایطی که دعوت از حضور بسیج به شما جلودار هستیم، اتفاقا ما در طول 7-8-10-12 سال گذشته خیلی مظلوم بودیم. ما رو در عناوین من 2 تا دکترا دارم، دکترای مدیریت و دکترای اقتصاد، 19 سال من هیئت علمی ام و خدمت شما عرض کنم که تألیفات مختلف، سوابق پژوهشی بسیار بسیار پربار و خدا رو شاکرم که مستقل بودیم. ما رهبر فرزانه انقلاب به عنوان کسی که همواره نگاهمون به دستور ایشون و به عنوان راهبر همه اوامر دستوری ایشون رو بر دیده خودمون بذاریم، اما دولت ها نسبت به ما ها متاسفانه کم لطفی داشتن. علتش هم این استش که نمیگم در این نماد ظاهری که شما گفتید در دهه اول انقلاب شهید میکردن بچهای ارزشی و انقلابی رو، بالاخره ظاهر یک نیروی متعهد بسیجی مشخصه، نمیگم تو این فضا ما ریزش نداریم. در زمان امیرالمومنین علی علیه السلام ما نهربانی ها رو خوارج به وجود آمدن، ما ریزش داریم، اما الحمدلله والمنه رویشمون بی نهایت عالی بوده. اما نیروی متعهد بسیجی، استاد دانشگاه، مدیر اجرایی خوب نمیاد در خدمت مطامع سیاسی و اهداف اقتصادی نامبارک یک فرایند خاص قرار بگیره و چون هدفش تمدن سازیه، هدفش به سمت خدا ترسی، اصلا نمیگیم فضاهای دیگه، به بازگشت معنویت و سرداهای خودش داره، ساده زیستی زندگی امیرالمومنین رو بهش نگاه میکنه. فلذا ما اتفاقا مظلومیم، اتفاقا هفته بسیجم هست، ما همیشه چون حرف حق رو میزنیم، چون از حق دفاع میکنیم، چون اعتقادمون بر این خدا کنه در عمل هم این گونه بوده باشیم، پرچم حق رو داریم بلند کردیم و داریم مطالبه گری حق میکنیم، اتفاقا ما مظلومیم. چه در سال 88 به بعد تا سال 92، چه از 92 به بعد تا به امروز، شما بیارید به من بفرمید که یه نیروی با این کارنامه ویژگی های بسیج، یا بگیم اصلا من اتفاقا بعضی آمدن دانشجو میان پیش من میگن استاد ما میخواییم این رزومه رو بدیم، این بسیجمون رو پاک کنیم تو رزوممون. میگن برای چی عزیزم؟ میگه به خاطر اینی که به ما اینجوری گفتن. خب این جوانه، متوجه نمیشه شاید یک نفر مثل من و شما بهش گفتیم که عزیزم این سوابقت رو، اینقدر الان بسیج مظلومه. ولی به قول فرمایش حضرت عالی، وقتی که جایی که قرار هزینه نشه، جایی که قرار نمیدونم حداقل ها بیشترین نتایج حاصل بشه، آی بسیج به میدان بیاد. مال لرستان، خوزستان، سیل سال گذشته، اتفاقات چند ماه اخیر در بحث رسانه‌ای، در بحث‌های مختلف، ما اتفاقا ولی دلخوشیمون اینه که الحمدلله رهبر فرزانه انقلاب سالهاست که چفیه رو برگردن دارند و این دلگرمی ماست و اعتقادمون بر این استش که این راهی رو، من اعتقادم بر اینه اعتقاد راسخ دارم. خدایا خودت شاهدی که این رو با تمام وجودم با صداقت عرض میکنم در این تریبون. هر جایی که من توفیقی در زندگیم حاصل شده، عمل واقعی و در خط واقعی بسیج بودنه. بسیج به فرموده رهبر انقلاب یعنی علی علیه السلام که تمام وجودش وقف اسلام بود. بسیجی کسی نیست که در